ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. بر اساس اعلام نتایج مقدماتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی احمدزای از عبدالله عبدالله جلوتر است. برگزاری جلسه بعدی پارلمان عراق تا یک ماه دیگر به تعویق افتاد. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در شروع ششمین روز مذاکرات هسته‌ای با یکدیگر گفتگو کردند. درود شنوندگان گرامی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که بر اساس نتایج مقدماتی شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، اشرف غنی احمدزای بیش از 56% آرا و رقیب او عبدالله عبدالله بیش از 43% آرا را به دست آوردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید کرده است که این نتایج مقدماتی است و هنوز آرای صندوق‌های مورد اختلاف باید شمرده شود و نامزدها 48 ساعت برای شکایت فرصت دارند. قرار است نتایج قطعی 22 ژوئیه، سه هفته دیگر، اعلام شود. در دور اول عبدالله عبدالله بیش از 44% و اشرف غنی بیش از 33% آرا را کسب کردند. سخنگوی پارلمان عراق از تعویق برگزاری جلسه پارلمان تا بیش از یک ماه دیگر اطلاع داد. به گزارش خبرگزاری ها، نشست بعدی پارلمان عراق تا 12 اوت 21 مرداد به تعویق افتاده است. تنها جلسه برگزار شده پارلمان در هفته گذشته به دنبال بروز اختلاف میان نمایندگان و ترک جلسه توسط تعدادی از نمایندگان کرد و سنی نیمه کاره پایان یافت. اختلاف بر سر تعیین نخست وزیر مهمترین دلیل تعویق برگزاری نشست پارلمان عنوان شده است. ششمین روز از دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز با دیدار و گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه یافت. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون موضوع گفتگوی ظریف و اشتون را بررسی میزان پیشرفت مذاکرات تا کنون عنوان کرده است. عباس عراقچی و هلگا شمیت معاونان دو طرف طی روزهای گذشته با یکدیگر چند دور گفتگو کرده بودند. پیشتر اعلام شده بود در دیدار این معاونان کار بر روی تدوین پیشنویس توافق انجام می شود. نمایندگان ایران و آمریکا در روزهای جمعه و شنبه نیز با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده بودند. اما گروه که پیشتر در خبرها شنیدید، سرانجام سه هفته پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عصر امروز، در واقع ساعتی پیش، کمیسیون مستقل انتخابات نتایج اولیه را اعلام کرد. در هفته‌های اخیر به دلیل اعتراضات شدید عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد انتخابات، نسبت به آنچه تقلب سازمان یافته می‌خواند، اعلان نتایج با بن‌بستی سیاسی روبرو شده بود. حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سرانجام با یک هفته تأخیر نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد. احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، عصر دوشنبه در میان خبرنگاران حاضر شد و نتایج اولیه شمارش آرا را اعلام کرد. آقای نورستانی تعداد کل آرا را حدود 8 میلیون و 110 هزار رأی ذکر کرد و گفت میزان آرای هر یک از دو نامزد به این ترتیب بوده است.
تعداد آرا به تفکیک کندان، تعداد آرای آقای اشرف غنی، دکتر اشرف غنی بوده 4,485,888، از جناب دکتر صاحب عبدالله بوده 3,461,639.
به این ترتیب 56% آرا به اشرف غنی احمدزی و 43% آرا به عبدالله عبدالله اختصاص می‌یابد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نشست خبریش بارها تأکید کرد که این نتایج در حکم نتایج اولیه است.
بازم تکرار میکنم، اعلان نتایج ابتدایی به هیچ وجه به مفهوم اعلان برنده انتخابات نیست. احتمال تغییر در نتایج بعد از رسیدگی به همه شکایات و اعتراضات و تفتیش ها میتواند متصور باشد.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 24 خرداد یعنی حدود 3 هفته پیش برگزار شد. درست 4 روز بعد از انتخابات عبدالله عبدالله به خاطر آنچه تقلب سازمان یافته می‌خواند روابط ستادش را با کمیسیون انتخابات به حال تعلیق درآورد. آقای عبدالله تا روز یکشنبه که نشستی خبری در کابل برگزار کرد همچنان بر وقوع تقلب تصریح داشت.
هیچ کس شک نداره که در افغانستان تقلب صورت گرفته، تقلب وسیع و سازماندهی شده صورت گرفته، تقلبی که در کمیسیون انتخابات دخیل بوده.
عبدالله عبدالله در هفته‌های گذشته مصر بوده که به خاطر وقوع تقلب تا زمانی که به گفته او آراء پاک از آراء ناپاک جدا نشود هر نتیجه اعلان شود را نخواهد پذیرفت.
تا زمانی که رأی پاک از رأی ناپاک جدا نشده ما اون نتایج قبول نخواهد کردیم.
اما اشرف غنی احمدزی دیگر نامزد این انتخابات گفته بود یک بار با تعویق اعلان نتایج موافقت کرده اما حاضر نیست اعلان این نتایج باز به تأخیر بیفتد.
منافع ملی ایجاب تا ما به تعویق موقتی اعلان نتایج مقدماتی موافقت کلمات ما شمرده است. روز دوشنبه 16 سرطان موافقه است که با کمیسیون محترم صورت گرفته، این روز از نگاه ما قابل تغییر.
و هر روی قرار بود اعلان نتایج اولیه انتخابات ساعت 2 بعد از ظهر دوشنبه به وقت کابل انجام شود. اما خبرنگاران تا ساعت 6:30 عصر در محل منتظر ماندند. شنیده ها حاکی از آن بود که نمایندگانی از ستادهای دو طرف در حال مذاکره با یکدیگر و با برخی نهادها و شخصیت‌های بین المللی هستند. آنگونه که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد، دو نامزد پذیرفتند که آراء 7000 محل رأی‌گیری بازشماری شود. در خبری دیگر روز دوشنبه اعلام شد که دانشگاه‌های افغانستان به مدت 1 ماه تعطیل می‌شود. گذشته از همزمانی این تعطیلی با بن‌بست سیاسی در افغانستان، گزارش شده که یکشنبه شب درگیری‌هایی بین شماری از دانشجویان دانشگاه کابل دلیل این تعطیلی بوده است. هرچند رئیس دانشگاه کابل گرمی هوا و ماه رمضان را به عنوان دلایل تعطیلی ذکر کرده است.
حسن جعفری از رادیو فردا و تازه ترین نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در حالی در ششمین روز خود و بنابر گزارش ها به کندی پیش می رود که مهلت 6 ماهه برای دستیابی به توافق کمتر از 2 هفته دیگر به پایان می رسد. مذاکراتی که برای دستیابی به توافق جامع و نهایی انجام می شود، توافقی که بر مبنای آن ایران به جامعه بین المللی ثابت کند که برنامه هسته‌ای صرفاً ماهیت صلح‌آمیز دارد و از آن سو بتواند از بار تحریم‌های بین المللی بکاهد. این گفتگوهای در جریان که بیش از 1 دهه پیشینه را نیز با خود همراه دارد، اما از آن جهت کند پیش می‌رود که تهران و 5+1 باید در مورد مسائل متعدد فنی و حقوقی به تفاهم و توافق دست یابند و سپس آن را به عنوان یک توافق تدوین کنند یا یک توافق نامه. از سوی تهران چندی است که گروهی از حقوقدانان برجسته از جمله جمشید ممتاز و امیرحسین رنجبران به تیم هسته‌ای پیوستند تا کار تدوین توافقنامه را پیش ببرند. درباره نحوه نگاشتن یک توافقنامه بین المللی و چالش‌های آن هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی دارد با یک استاد حقوق بین الملل و از او درباره شیوه‌های حقوقی تدوین یک توافقنامه می‌پرسد. سعید محمودی در سوئد.
به طور کلی برای اینکه یک توافق بین المللی حاصل بشه، کشورهایی که در اون مسئله مطروح ذی نفع هستن و علاقمند هستن 2-3 راه دارن. یکیش این است که پیش از اینکه مذاکراتی صورت بگیره به منظور نوشتن توافق نامه نهایی، خواسته هاشون رو به یک گروه متخصص انتقال میدن و اون گروه متخصص یه طرحی رو آماده میکنه از قبل و بعد نمایندگان سیاسی طرفهای درگیر و طرفهای علاقمند ملاقات خواهند کرد و بر اساس اون طرحی که از طرف گروه اولیه آماده شده، معمولا حقوقدانها بر اساس اون طرح با هم مذاکره میکنند و با تغییراتی، معمولا تغییرات مختصر، به توافق میرسند و طرح رو امضا میکنند و تبدیل به یه سند میکنند. در مورد بعضی مسائل که خیلی مورد بحث یا مورد سوال و برای طرف هایی که میخوان در شرکت بکنند مفهوم مشترکی وجود نداره، بلکه اختلاف نظر جدی در پایه هست. معهازا خواسته سیاسی این است که در اون زمینه با هم توافق کنند. این فراگر خیلی خیلی ممکن است هم سخت‌تر باشه، هم طولانی‌تر باشه و بعدم معمولاً حقوق‌دانا نقش خیلی کمرنگ‌تری دارن.
در مورد مشخصی که ما داریم صحبت می‌کنیم، مورد پرونده هسته‌ای ایران و گفتگوهای هسته‌ای که می‌تونیم بگیم که شامل اون گروه گفتگوهای سخت‌تر برای یک توافق میشه، ایران از این دور تازه گفتگوها حدود 2 ماهی هستش که حقوقدانهای بسیار حرفه‌ای رو به گروه اضافه کرده. این حقوقدانها پس کارشون چه میشه این وسط؟
البته در این مورد خیلی نقش مهمی دارن، ولی من عرض میکنم به طور عمومی معمولا اینجور نیست. در مورد پرونده اتمی ایران چند مشکل ما از ابتدا داشتیم و هنوز هم داریم. اولا موضوع بوده است که همه طرفهای درگیرش نظرات کاملا متفاوتی داشتن. از همه مهمتر اینه که یک سوی مهم این دعوا، یعنی ایران در واقع داره در موردی مذاکره میکنه و میخواد به یه توافقی برسه که در اون مورد مثل طرف مقابلش عضو یک پیمان مهمتری است، بزرگتری هست، پیمان NPT یا منع گسترش سلاح‌های اتمی، و بر اساس اون پیمان یه سری حقوق داره همونطور که همه اعضای این پیمان دارن، از جمله این که در اون پیمان هیچ صحبتی از محدود شدن تعداد سانتریفوژها نیست، هیچ صحبتی از محدود بودن غنی‌سازی نیست، و اینا تمام مسائلی است که بر اساس اون پیمان اصلی پذیرفته شده است، جزء حقوق حساب میشه. حالا ایران به جهات سیاسی این رو پذیرفته که خیلی خب، با وجودی که ما این حقوق رو داریم، محاذا از نظر سیاسی به صلاح کشور است که با طرف مقابل که میخواد این حقوق رو محدود بکنه بشینیم مذاکره بکنیم و به یک توافقی برسیم. به همین دلیل نقش حقوقدانا خیلی مهمتر میشه که این سند نهایی رو به چه ترتیب بنویسن که این محدودیت هایی که بر حقوق شناخته شده ایران قرار است پیش بیاد در حد اقل باقی بمونه، و طرف مقابل هم البته به خاطر نگرانی هایی که داشته و داره تمام هم و غمش این است که این محدودیت ها هرچی بیشتر باشه یا میزان راستازمایی طوری تنظیم بشه در این سند نهایی که از هر جهت خیالشون راحت باشه که برنامه ایران برنامه تولید سلاح اتمی نیست.
آقای محمودی، مسئله دیگری که میخواستم با شما مطرح بکنم نام توافق احتمالی هستش. تنها مسئله ای رو که به صورت شفاف و عمومی اعلام شده که بر سرش توافق شده این هستش که در صورتی که طرفین بخوان سندی رو امضا بکنن، نام این سند برنامه جامع اقدام مشترک خواهد بود. نظرتون درباره این نام چی هستش؟
من به طور دقیق و محکم نمیخوام اظهار نظر بکنم، چون حقیقتا برای من هنوز دقیقا مشخص نیست علتش چیه، ولی یک حدس قریب به یقین من این است که سوالی است برای حقوقدانا قبلا پیش اومده، و اون این است که فرض بر این بذاریم که دولت آقای اوباما با ایران به توافق برسه. این که میگم دولت آقای اوباما، منظورم تمام گروه مقابل، یعنی 5 به علاوه 1، ولی به هر حال امریکا نقش اساسی داره در این مذاکرات، و بعد فرض این باشه که بعد از اینکه این به نتیجه رسید و یه توافقی حاصل شد، کنگره امریکا با این موافق نباشه. همطور که میدونیم یه عده موافق نیستن، سرنوشت یک چنین سندی که مورد تایید مجلس امریکا نخواهد بود چه خواهد بود از نظر حقوقی؟ قابل اجراست یا نه؟ من گمان میکنم که جواب این سوال از نظر حقوقی خیلی روشنه. دولت امریکا، یعنی رئیس جمهور امریکا، در سال 1981 بر اساس همون معاهده الجزایر این سوال مطرح شد که آیا اصلا رئیس جمهور امریکا اجازه داره با یه دولت خارجی یه معاهده ای رو خودش قبول بکنه و این معاهده در واقع ایجاد الزام بکنه برای کنگره امریکا بدون اینکه کنگره نقشی توش داشته باشه. این سوال رو به دیوان عالی امریکا ارائه دادند و دادگاه به عالی امریکا، دیوان عالی امریکا نهایتاً به این نتیجه رسید که بله، در پاره ای موارد این امکان هست و رو مشخص کردن در چه مورد، و در واقع عنوان انگلیسی این توافق اکورد بودش و گفتن در موردی که اکورد باشه نه اگریمنت یا اصطلاحات دیگه‌ای که برای توافقنامه به کار برده میشه حقوقی، این در اختیارات رئیس جمهوری که این کار بکنه. من گمان میکنم، یعنی بعید نیست که یه علت این مسئله این جنبه حقوقیشه که نهایت این توافق نهایی در واقع ختم بشه به تصمیم آقای اوباما و بعدش دیگه کسی در الزامی بودنش نتونه شکی بکنه.
سعید محمودی، استاد حقوق بین